I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
مامان گفتش که شیرینی میوه قنچایی بخری. مهمون داری یادت نره آزود بیا.
ویدیو از یه توریست خارجی میبینید که از مهمون نوازی ایرانی ها میگه و خوشحاله که بخش زیادی از سفرش رو مهمون خونه ها یا ماشین های ایرانی ها بوده. با مهمون خارجیتون دارید تو بافت قدیمی یه شهر تاریخی قدم میزنید، اما مردمی که نمیشناسید با لبخند و روی گشاده مدام میان سراغتون و دوست دارن با توریست خارجی عکس بگیرن یا با گفتن کلمه های خوشحال باشن که با یک خارجی هم صحبت شدند. توی کشور خارجی توریستی رو می‌بینید که هزینه زیادی بابت اقامتش پرداخت کرده، اما با افتخار میگه تو 10 روز اقامتش تو ایران حتی یک شب هم پول اقامت نداده. تو باور عموم رخ دادن تمام این موارد یک دلیل خیلی مهم داره: مهمون نوازی. سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیام
و منم سالارم. میدونیم غیبتمون طولانی شد، دلمونم تنگ شده، اما بعد از اپیزود جزایر جنوب و دیدن برخوردهای شما، وقتی که میدیدیم این اپیزود چقدر آدمها رو بیشتر درگیر کرده بود و باعث شده بود بیشتر به جزایر جنوب فکر کنن، یه جوره انگار وسواسمون بیشتر شد و تصمیم گرفتیم بریم سراغ موضوعی که بدون اغراق از همون روزهای اول شروع جولون دوست داشتیم بهش بپردازیم.
کار کردن روی این قضیه بیشتر از اونی که فکر میکردیم زمان برد، اما دوست نداشتیم که کیفیت رو فدای زمان کنیم. خلاصه که حالا برگشتیم و امیدواریم این اپیزود رو هم دوست داشته باشین و به شنیده شدن بیشترش کمک کنیم.
این بهترین کمکیه که میتونین به ما بکنین. میدونید که میتونین ما رو توی همه اپلیکیشن‌های پادکستی داخلی و خارجی بشنوین. اما این نکته کیمیا جان، یعنی میخوای بگی که این تأخیر ما به عروس شدن شما ربط نداره؟
همین همیشه وقتی صحبت از سفر به ایران میشه یه واژه‌ای هست که خیلی بهش مینازیم. مثلا میگیم دوست عزیزی که ایران رو ندیدی. درسته تو ایران با حجاب داشته باشی، اما ما مهمون نوازیم. درسته که ما تو خیابون نمیتونیم الکل بنوشیم، اما تو بیا ایران، ما انقدر مهمون نوازیم.
بله
که
بله، خواهش میکنم. مهمون نوازی ما زبان زد خاص و عامه، اما تو این اپیزود قراره بررسی کنیم که این زبان زد بودن مثبت یا منفی. حتی اگه مثبته، چقدر این کار به نفع گردشگری ماست و مرز این قضیه کجاست؟ تا کجا مهمون نوازیه و از کجا دخالت تو کار توریست و ممکنه براش ناخوشایند باشه؟
یه مسئله مهم دیگه این که آیا ما واقعا خالصانه و درونن مهمون نوازیم یا برامون ملیت اون آدمه هم مهمه. خلاصه که تو این اپیزود قرار نیست فقط به به و چه چه بشنوید که ما چقدر قشنگ مهمون نوازی میکنیم. قراره یکم ریشه‌ای تر به داستان مهمون نوازی ما در مواجهه با خارجی ها بپردازیم.
این جمله ما ایرانی ها خیلی مهمون نوازیم و هم زیاد شنیدیم، هم شاید خودمون زیاد تکرارش کنیم. اما واقعا اینجوریه؟ میدونی مرز این مهمون نوازی کجاست؟ از اون مهمتر، تا حالا به این فکر کردین که تأثیر این نوع رفتارها رو چرخه اقتصاد گردشگری چیه؟ برای اینکه بتونیم تعریف درستی از مهمون نوازی ایرانی ارائه بدیم، از لیدا علی نژاد، نویسنده کتاب مهمانداری و مهمون نوازی ایرانی، خواستیم که برامون در رابطه با این موضوع یکم توضیح بده.
به طور کلی مهمان نوازی رو میتونیم مجموعی از رفتارهای فردی و اجتماعی توی یک جامعه تعریف کنیم. این رفتارها تو جامعه ایرانی به شکل هنجارها و ارزش‌های اجتماعی پذیرفته شدن، ارزش‌هایی که در اون نقش مهمان و میزبان هر دو به یک اندازه مهمه. اگه بخوایم به تعریف کامل‌تری از مهمان نوازی برسیم، باید نقش آداب و رسوم رو هم به عنوان اجزای تکمیلی مهمان نوازی در نظر بگیریم. آدابی مثل دعوت از مهمان، پذیرایی و تعارف و موارد دیگه که وقتی همه اینها در کنار همدیگه قرار میگیرن باعث میشن مهمان نوازی ایرانی شکل بگیره. در طول تاریخ مثال‌های زیادی وجود داره. مثلا تو دوره تاریخ صفویه و قاجاری ما یک سری اسناد مکتوب داریم که میتونیم به نوعی بگیم فرمان‌های مهمان نوازی هستن. تو این فرمان ها دستور شاه با مهمان نوازی مردم تلفیق می شده و به نحو شایسته و گاهی شاید حتی غلو آمیز تشریفات استقبال و مهمان نوازی از مهمان های دولتی صورت می گرفته. یکی از بهترین منابعی که در اختیار داریم سفرنامه سیاحان خارجیه که تو دوره های تاریخی مختلف به ایران سفر کردن. این سفرنامه ها برای مخاطب های غیر ایرانی نوشته شدن و تو محتواشون در کنار نکته های مثبت ما گاهن نکته های منفی هم به چشممون میخوره. به طور مثال سفرنامه لیدی شیل که یک سفرنامه بر دوره قاجار هستش، از اون سفرنامه هایی که درش بارها و بارها مهمان نوازی به عنوان یک ویژگی مثبت تو جامعه ایرانی معرفی شده. ولی در این حال در همین سفرنامه وقتی به رسم قربانی کردن برای مهمان میرسیم، اون رو یک عمل منفی میبینیم که لیدی شیل اون رو نمیپسندیده. علاوه بر سفرنامه هاش ما شاهدهای دیگه ای هم داریم که به ما نشون میده که مهمان نوازی سابقه طولانی تو کشور ایران داره. شعرها، ضرب المثل ها، معماری ایرانی، همه اینها تو جای خودشون معرفی مهمان نوازی ایرانی هستن. شاهنامه فردوسی، اشعار سعدی، خاقانی، دهلوی، اشعار صاحب تبریزی از جمله شاعرهایی هستن که در اشعارشون به مهمان نوازی ایرانی پرداختن. به طور کلی فرهنگ مهمان نوازی بین مردم ایران وجود داره. البته که تو جوامع کوچکتر این مهمان نوازی بیشتر به چشم میاد و ملموس تره. تو جوامع بزرگتر به خاطر تغییری که تو سبک زندگی مردم اتفاق افتاده، الگوهای مهمان دوستی کمی کمرنگ تر شده. نحوه استقبال، بدرقه و پذیرایی در اقوام مختلف متفاوته. مثلا اقوام بلوچ برای مهمان بهترین خوراک، بهترین مکان و بهترین رفاه و آسایش رو آماده می‌کنن و آب رو که یکی از ارزشمندترین دارایی مردم بلوچ رو به محض ورود مهمان بهش تعارف می‌کنن. در میان آذری‌ها اولین پذیرایی با چای انجام میشه و در خراسان مهمان‌ها با چهار فصل سال نامگذاری می‌شدن و بسته به فصلی که مهمان میومده با محصولات همون فصل ازش پذیرایی می‌کردن. در بین عشایر شاهسوان وقتی که توی مسیرشون به گروه یا افرادی برمی‌خوردن که نیازمند خوراک و آب باشن، بدون چشم داشت و دریافت هزینه اونها رو مهمون سفره‌های خودشون می‌کردن. گیلکی ها هم از گذشته بر این باور بودن که حتی اگر در خانه فقط یک مرغ داشته باشن، اون رو نباید از مهمان دریغ کنن. در کنار این آداب و رسوم باورهای عامیانه هم در مورد مهمان نوازی در بین اقوام وجود داره. مثلا مازندرانی ها معتقدن که اول و آخر هر ماه نباید به مهمانی برن و یا تالشی ها معتقدن که اگر کسی نام و عنوان چیز رو اشتباه بگه براش مهمون میاد. کردها هم ریختن ناگهانی قند رو نشونه اومدن مهمون میدونن و یا تو تبریز این باور وجود داره که اگر قاشق روغنی به روی زمین بیفته این هم نشونه اومدن مهمونه. توی گیلان اگر رخت خواب چیده شده خود به خود بریزه این هم نشونه به نوعی به نشونه مهمون اومدن تلقی میشه.
ببین، یه موضوعی که اینجا باید بهش توجه کنیم بحث تعارفه. خیلی اوقات میبینی طرف همسایش میگه بفرما تو، ولی آیا واقعا داره مهمون نوازی میکنه و دعوتش میکنه؟ هممون میدونیم که همون قدر یا حتی بیشتر از این که بحث مهمون نوازی ما داغ باشه، این پدیده تعارف ما ایرانی هم خیلی بحث برانگیزه. قبل اینکه قصه مهمون نوازی رو بازتر کنی، به نظرم باید مرزش رو از تعارف مشخص کنیم.
ببین قبول، ولی نمیتونیم هم بگیم همه این رفتارا نتیجه تعارفه. اگه تعارفه که خب چرا اجراش میکنی؟ اگه تو رو دروسی موندیم خب یه بار دو بار دیگه نباید تبدیل به رویه بشه دیگه. اگه هم تو ذهنمون مهمون نوازیه که خب به نظر من جا داره یکم بیشتر بررسیش کنیم. راستش همیشه واسه من سوالی که پیش میاد اینه که این رفتارهایی که ما با توریستای خارجی داریم اصلا تو شاخه مهمون نوازی جا میگیره یا نه؟ یعنی اگه من یه توریست خارجی که از قبل نمیشناسم و دعوت کنم خونم، براش غذا بپزم، ببرم بگردونمش، دوستامو دعوت کنم و به مناسبت ورودش مهمونی بدم و انواع و اقسام امکانات رو در اختیارش بذارم، آیا این اسمش مهمون نوازیه؟
ببین سالار، این مثالایی که تو میزنی رو من تو کشورهای دیگه که اصلا شاید تو ذهن ما جزو کشورهای مهمون نوازم دستبندی نشن تجربه کردم. مهمون خونه آدمای دیگه شدم، برام غذا درست کردن، با هم پیکنیک رفتیم و هزار تا داستان دیگه. اما یه فرق اساسی وجود داره، اونم این که تو تجربه های من خصوصا توی اروپا همیشه یه بدبستونی بین من و میزبانم بوده. مثلا یه خونه مهمون می شدم اما من شام می پختم، یا اگه می رفتیم بیرون من شام دوتاییمون یا خودم رو حساب می کردم. اما اتفاقی که تو ایران می افته اینه که انگار کلن نباید اون توریست دست تو جیبش کنه. خونه ما می مونه، شام که حتما باید قرمه سبزی بپزیم، کرای تاکسی و بقیه هزینه‌هاش هم که اصلا زشت خودش بده.
ببین اتفاقا همین امروز یکی از بچه ها خاطره خیلی خوبی می گفت. می گفت یکی از دوستانش یه توریست خارجی داشته به عنوان مهمان، بهش گفته که خب اوکی اینجا که مهمان بودی، ولی اگر بخوام ببرمت مثلا تا شهر بعدی هزینش انقدر میشه. طرف زده زیر خنده گفته ببین همین الان سه نفر حاضرن مجانی منو ببرن اونجا، تو چی میگی؟
همه این اوصاف ممکنه بگید که دلم میخواد یه توریست خارجی رو اصلا یه هفته مهمون کنم و ببرم بگردونم، تازه تصویر خوبی هم از ایران براش میسازم. اشکالش چیه؟ که خب من در جواب میگم شما به من بگو اشکالش چی نیست. که خب اینو سالار نوشته، خیلی هم لوس و بیمزه است.
خودت نوشتی.
از شوخی که بگذریم، مهمترین نکته‌ای که این وسط فراموش میشه چرخه اقتصادی صنعت مهم گردشگریه. کلی مشاغل خصوصی و دولتی درگیر این صنعت هستند و با این حجم توریست ورودی کمی که ما داریم، اگه بخشیش هم به واسطه این مهمون نوازی یا هر اسم دیگه‌ای که داره حذف کنیم، عملاً داریم در حق این مشاغل ظلم می‌کنیم. واضح‌ترین مثالی که میشه زد بحث اقامته. خصوصا این روزها که کلی اقامتگاه کوچیک و بزرگ تو شهرهای مختلف تأسیس شدن و معمولا هزینه اقامتشون خصوصا برای خارجی واقعا ناچیزه. با مهمون نوازی افراطی مشخصا داریم به اون اقامتگاه آسیب میزنیم. شاید هتل‌های بزرگ شهرها از این قضیه آسیب نبینن چون اونا مخاطبای خاص خودشون رو دارن، اما بازار هدف این اقامتگاه‌های بومگردی دقیقاً قشری هستن که بک‌پکری و با هزینه کم سفر می‌کنن. تجربه اقامت تو این اقامتگاه ها، البته اگه اقامتگاه استاندارد باشه، یه قضیه دو سر برده. هم اقامتگاه سود میکنه، هم توریست خارجی یه تجربه اقامت بومی به یاد موندنی با هزینه کم نصیبش میشه و موقعی که از ایران میره، عوض اینکه فقط بگه دم ایرانی ها گرم نذاشتن پول اقامت بدم، از تجربه خاصش از اون شهر میگه و باعث میشه توریست های بیشتری اسم و مقصد رو بشنون. همین قضیه در رابطه با رستوران ها هم صادقه.
یه صنف دیگه‌ای که از این رفتار آسیب می‌بینن، آژانس‌ها و تور لیدران. شاید بگین که این آدم‌ها که بکپکری اومدن توری نمی‌خرن. اما اتفاقاً بد نیست بدونید که یکی از مهمترین منابع درآمدی تورها، به خصوص تورهای کوچیک‌تر تو شهرهای مقصد گردشگری، فروختن تورهای کوتاه‌مدت یک یا چند روزه به توریست‌هاست. اتفاقی که تو همه جای دنیا هم میفته. شما به عنوان یه بکپکر میرین مثلا شیراز، اما رفتن تا تخت جمشید و نقش رستم و پاسارگاد براتون سخته یا به صرفه نیست. در نتیجه میرین سراغ یه برگزار کننده محلی و ازش تور این اماکن رو میخرین. وقتی این کارو میکنین، یه تور لیدر به همراه یه ماشین و راننده هم همراهتون میشه و خب به همه طرف داره سود میرسه. تازه بگذاریم از کلی تورای شهرگردی که تمام درآمدشون از همین توریستای بکپکریه که میخوان شهر رو درست حسابی و مثل یک محلی بگردن.
برای اینکه با یه مثال واقعی تاثیرات این رفتارها توی چرخه اقتصاد گردشگری رو متوجه بشین، از مهرسا پرهامی که یکی از فعالین گردشگری شهر شیرازه خواستیم تا برامون از درد و دلهاش تو این زمینه بگه. مهرسا توی شیراز یه اقامتگاه خانوادگی هم داره و از نزدیک با این اثرات دست و پنجه نرم می‌کنه.
از اونجا که ما ایرونیا خیلی به مهمون نوازی معروف هستیم، اما راستش یه خورده بعضی موقع افراطی عمل میکنیم و به غریب نوازی نزدیک میشیم. سر این مسئله توی مسئله گردشگری هم خیلی داریم با مشکل مواجه میشیم، سر اینکه خب توریست ها میان و وقتی که ایرانو میگردن با هتل ها، اقامتگاه ها، بوتیک هتل های مواجه میشن که قیمت و تعرفه خاصی باید داشته باشن که حتما دارن، اما به خاطر مسائل اقتصادی خب هر کسی این وسط شیطنتی میکنه، بالاتر میگیره، پایین تر میگیره، که این باعث میشه توی دید توریست تاثیر داشته باشه و اونا هم خیلی رک میاد میگن که چرا قیمت رو اینقدر داری بالا میگی، و من وقتی که دارم بهش میگم که این قیمت تعرفه میراثه و من میتونم به تو ثابت کنم، میگه که نه، من توی ایران دارم با قیمت خیلی کمتر از اینا این دو هفته رو، سه هفته رو سفر میکنم و تا حالا کسی به من این قیمتی که تو دادی رو نگفته، پس تو حتما میتونی قیمت کمتر بگی. ولی خب فکر این نمی کنن که ما هم باید درآمد خودمون رو خوب داشته باشیم. خیلی وقتا هم که شده تور لیدرها با توریستاشون میان برای استفاده از رستوران، سر قیمت توی برگشت چونه میزنن، حتی نه برای خودشون، چون که خیلی موقع ها ما تور لیدرها رو یه درصدی مهمون میکنیم، برای توریستشون چونه میزنن، با اینکه اون هیچ حرفی نداره و میدونه که چه غذای خورده، چه کیفیتی داشته. متاسفانه این مسائل هست. فرهنگ توریست ها هم خیلی تغییر کرده، یعنی همیشه اول باید سر قیمت صحبت کنی، اتاق و تحویل بدی، دیگه تموم میشه، ولی جدیدن میان چونه میزنن، بحث میکنن و این خب اصلا خوشایند نیست. توی تورهای شهری هم که ما برگزار میکنیم خیلی مسئله پیش اومده، به خاطر اینکه توی جاهای عمومی توریست ها رو میبینن مردم، به خاطر حالا همون مهمون نوازی افراطی که خدمتتون گفتم، دعوتشون میکنن، میبرن خونه شون، میبرن جاهای توریستی رو بهشون نشون میدن و این باعث میشه که مطمئنن به خیلی از دوستاش میگه دیگه از ما تور کم کم خریداری نمیشه تور شهری یا جاهای عمومی. واسه همین همه اینا واقعا باعث میشه که ما داریم به سمتی میریم که چرخه گردشگری دچار آسیب میشه.
حالا به همه این بحثا، ایجاد توقع و اطلاعات غلطی که ممکنه حتی اثر خیرخواهی به توریست منتقل کنیم هم باید اضافه کنیم. مثلا این که به طرف میگیم برای فلان خدمات نباید بیشتر از این مقدار به طرف بدی، غافل از این که برای یه سری از این خدمات عدد مصوب میراث فرهنگی داریم و این قضیه یه دعوای حسابی بین اون بنده خدایی که میخواد طبق تعرفه دستمزد بگیره و توریستی که فکر میکنه بهش اجحاف شده پیش میاره. یه نکته هم که خیلی میبینیم اینه که تلاش میکنیم برای توریست خارجی بلیت بازدیدکننده ایرانی بگیریم و مثلا به نفعش کار کنیم که ورودیه گرونتر نده. در صورتی که ماجرا برعکسه، ورودی اماکن تاریخی ما همین 15 تومن و 20 تومن باید باشه، اما دولت داره به شهروندای خودش سوبسید میده و ورودی رو واسه اونا کرده مثلا 3 تومن. این اجحاف خارجی ها نیست، لطف ایرانی هاست و تو همه جای دنیا هم مثال هاش هست و اجرا میشه. یادمون نره که قرار این عددها تمامش وارد چرخه حفاظت و نگهداری از خود همون بناها بشه. اما حالا خودمونیم کی میای؟ یا رفته بودین لبنان و جا نداشتین و بعد یه پسر اومده بود خونش رو کامل در اختیارتون گذاشته بود؟ حالا اگه مثلا دوتا دختر فرانسوی تو ایران همین اتفاق براشون بیفته و یکی خونش رو بذاره در اختیارشون چی میشه؟ این میشه اون مهمون نوازی افراطی یا نه؟
ببین، به نظرم باید حواسمون باشه که داستان افراط و تفریط نشه. یعنی اینجوری نشه که حالا اگه یه نفر ازمون کمک میخواد بگیم نه دیگه، ما نمیخوایم بی خودی کمک کنیم، خب برو هتل بگیر. نکته مهم به نظر من تو اون کمک خواستن است. تو مثالی که در مورد من زدی، داستان این بود که پول اقامت اون شب واقعا زیاد بود و ما کمک میخواستیم. اینجوری نشد که تو خیابون راه بریم و یکی به زور برداره ما رو چون خارجی هستیم ببره خونشون. در نهایت این که واقعا نمیشه نسخه کلی پیچید. نمیشه گفت نه توریستا رو نبرید خونتون یا نه سوارشون نکنید. طبیعتا عوامل متعددی رو تصمیم گیری تاثیر گذارند. اما مهمترین مسئله اینه که حواسمون به اخلاقیات باشه و از طرف دیگه این که هم ما و هم توریست بدونیم که داریم در حقش لطف میکنیم، چون انسانه و نه چون توریست خارجیه.
حالا فرض کنیم یه توریستی اومد ایران و روال درست و طبیعی رو هم طی کرد و تور گرفت و با لیدر و با همراه یه گروه یا حالا انفرادی راهی سفر شد. فکر میکنیم موزل مهمانپذیری و توریست دوستی ما تموم شده؟ نه. بهتر ادامه داستان از زبان مریم کریمی بشنویم. مریم تور لیدر ایتالیایی زبانه و چنین برخوردهایی رو زیاد تجربه کرده.
اگه بخوام از یکی از معضلات کارم بگم، نمیگم خستگی زیاد، ساعت کاری زیاد، نمیگم مثلا توریستای متوقع و اینا، میگم مردمی که موقع توضیحات میان میخوان با توریستای من معاشرت بکنن. چرا معضل؟ برای اینکه من نمیتونم به اونا حرف بزنم بگم مثلا خواهش میکنم مزاحم نشین، چون قطعا ناراحت میشن. نمیتونم به توریستان بگم حرف منو گوش کنید، چون خب سر کلاس درس نیستن. و نمیتونم هم خودم حرف بزنم، چون مرتب مردم دارن میان هی با توریستا صحبت میکنن، هی میخوان معاشرت بکنن و حواسشون رو پرت میکنن. همین دیروز توی گنبد سلطانیه من داشتم توضیحات میدادم و خب توضیحاتم هم یه سری توضیحات خیلی جدی بود. یعنی مثلا داشتم راجب گره‌چینی و راجب از گره‌چینی داشتم وصل میکردم به تاریخ حمله مغول‌ها، بعد نمیدونم از مثلا این که مسلمون شدن مغول‌ها وصل میکردم به تربتخانه گنبد سلطانی و این داستان ها. یادیدم مثلا دوتا خانوم اومدن شروع کردن با توریست من حرف زدن. حالا توریست من انگلیسی زیاد بلد نیست، اون دوتا هم یکیشون انگلیسی بلده اون یکی بلد نیست، هی داره ترجمه میکنه. بعد همینطوری صدای بلند بیخ گوش من وایستادن، بعد مثلا بقیه هم هی دارن نگاه میکنن. آخرش مثلا من حالا مجبور میشم با لبخند و با مثلا الهی قربونت برم، الهی فدات شم، میشه بعدن بعد از اینکه توضیحات من تموم شد باهاش صحبت بکنی، طرفو مثلا یه جوری باهاش صحبت بکنم که بعد نگرده به من بگه خب حالا چه خبرته، با دوتا توریست داری معاشرت میکنی، کار میکنی، فکر کردی مثلا خیلی حالیته، چون این برخوردارم دارم. مجبورم اینطوری بهشون بگم. بعد خب خانمم خب برخورد خوب داشت، گفت ببخشید ببخشید و فلان و اینا. بعد حالا جالب اینه، این نبود که مثلا ول کنه، فقط گفت ببخشید ببخشید، یک ثانیه ساکت بود، دوباره مثلا لبخند و خب توریستم دلش میخواست با اون یه ذره حرف بزنه، دوباره با هم حرف زدن، دوباره داستان شد.
ما
ما مردم مهمان نوازی نداریم، ما مردم توریست پرستی داریم. و وقتی میگم توریست، منظورم توریست چشمابی بلوند اروپایی یا آمریکایی. برای اینکه بارها دیدم حتی با مثلا توریست هم، حتی اونایی که چهرهاشون شرقی ترن زیاد کار ندارن مردم، بارها دیدم که وقتی که مثلا با همکارا هستین، گروه های مختلف هستن، مردم سمت گروه های چینی و گروه های مثلا کشورهای دیگه که چهره هاشون چهره اروپایی آمریکایی نیست نمیرن. حالا نکته اینه که من اوایل شروع کارم فکر میکردم که توریست ها ناراحت میشن از این موضوع، هی میان بهشون میگن بیا با هم عکس بگیریم، هی میان میگن از کجا هستی فلان و اینا. بعد اینم نه، براشون خیلی جالبه، یعنی توریست ها دوست دارن این که مردم این به زعم من راهنما مزاحمت رو براشون ایجاد میکنن و به زعم اونا میخوان ارتباط بگیرن باهاشون. هر چقدر دلشون بخواد اینا وای میستن عکس میگیرن معمولا، مثلا حالا ایتالیایی ها که من باهاشون ایتالیایی با ایتالیایی ها بیشتر کار میکنم خیلی اوکی هن. حالا ممکنه مثلا یه توریست سوئیسی این شکلی نباشه. از طرفی یه حسی هم که دارن اینه که مثلا همش میگن که چرا مردمتون اینجوری هن؟ چرا هی دلشون میخواد با ما عکس بگیرن؟ چرا مثلا ما به نظرشون اینقدر عجیبیم؟ چرا قیافمون خیلی عجیبه؟ میگم نه خب مثلا آره، چون خیلی هاشون امکان اینو ندارن که به اروپا سفر کنن، با توی اروپا عکس بگیرن، دوست دارن که با یک اروپایی عکس بگیرن. بعد خب اونا میخندن میگن چقدر باحال و وای هیچ جا ندیدیم مردم اینقدر مهمان نواز باشن، هیچ جا ندیدیم اینقدر اینجوری باشه. ولی در حالی که به نظر من خیلی هم به مهمان نوازی ربطی نداره، چون کافیه که من با یک ملیت دیگه که از نظر مردم ما ملیت، حالا من معذرت میخوام اینو میگم، این چیزی نیست که من بهش اعتقاد دارم، از نظر یه بخشی از مردم ما ملیتی هستن که از نظر فرهنگی و از نظر نژادی از ما پایین تر هستن، اگر من با اون ملیت کار بکنم میدونم که همچین اتفاقاتی اصلا نمیافته برای گروه های من.
ببین، من همیشه پیش خودم فکر میکنم که قاعدتاً این قضیه دیگری پرستی ما باید ریشه تاریخی هم داشته باشه و اتفاقا این تاریخی که میگم به سالهای خیلی دور بر نمیگرده و بیشتر معاصره. مثلا وقتی سفرنامه های دوران صفوی رو نگاه میکنی، مثل همون سفرنامه هایی که میثم تو قسمت‌های قبلی برامون خوند، میبینی که نه تنها نگاه پادشاه از موضع ضعف نیست، بلکه این نماینده‌های اروپان که حالا دنبال جلب نظر شاه برای مثلا همدستی بر علیه عثمانی هم. اما وقتی میایم سراغ سفرنامه های اواخر قاجار، قضیه قشنگ عوض میشه.
به نظرم یه جورایی نمیشه بهشون خورده گرفت. پادشاهای قاجار توی دوره پاشون به اروپا باز شد که اختلاف سطح تکنولوژی اونها با ما خیلی زیاد بوده. هر دفعه خودشون و ایل و تبارشون که میرفتن سفر، اروپایی رو میدیدن که تو مسیر صنعتی شدن بوده. تازه پادشاه‌ها هم که بذاریم کنار، همه ی روشنفکرها و تحصیل کرده‌هایی که از اروپا برمیگشتن از اروپایی میگفتن که مدرن و پیشرفته است، اروپایی که انگار با دنیای ما فرسنگ‌ها فاصله داره.
ببین، اون آدم‌ها تو اون دوران قبول، اما الان چرا هنوز این رفتارها هست؟ الان که میدونیم از نظر تکنولوژی و امکانات از خیلی از شهرهای بزرگ دنیا عقب‌تر نیستیم، چرا؟
من فکر می‌کنم مشکل اصلی اینه که این رفتار خارجی پرستی تو نسل‌های جدید نه تنها متوقف و یا کم نشده، که گسترده‌تر هم شده. بذار یه مثال خارج از حوزه گردشگری بزنم. تو بحث مدیریت سازمان ها یه مسئله داریم به اسم فرهنگ سازمانی. داستانش چیه؟ فرهنگ سازمانی میگه لازم نیست شما تک تک پرسنل تو رفتار عمومی بهشون آموزش بدی، کافیه یه نسل رو درست تربیت کنی. در ادامهش افرادی که به سازمان اضافه میشن تماشا میکنن ببینن بقیه چجوری رفتار میکنن، اغلب اوقات هم عینن کپی برداری میکنن. من فکر می‌کنم در مورد این رفتار خارجی پرستی هم قضیه همینه. انگار یه راز مگوی نسل به نسل داره منتقل میشه. یه اصل پذیرفته شده هست که اروپایی‌ها از ما پیشرفته‌تر و بافرهنگ‌تر هستن و ما فقط باید اونا رو تحسین کنیم.
حرفتو میفهمم، ولی حداقل من انتظار دارم که نسل ما و نسل‌های بعدی ما که به واسطه دنیای مجازی به نسبت اطلاعاتشون بیشتر از دنیا سفر کردن، دنیا رو دیدن، یه کمتری همچین حرفایی بزنن. نسلی که کثیفی متروی پاریس رو دیده یا ناامنی کوچه‌های ریو دو ژانیرو رو دیده یا انبوه گداها تو پراگ رو دیده، نباید اینقدر نسبت به کشور خودش دید تحقیرآمیز داشته باشه. اما کیمیا، یه چیز دیگه هم هست که من رو همیشه آزار میده. همونجور که مریم هم اشاره کرد، چرا این رفتار دیگر دوستی رو با افغانستانی ها یا عرب ها یا چینی ها و غیره نداریم؟ برای اینکه عمق فاجعه دستمون بیاد، رفتم سراغ طارق. طارق اصالتا افغانستانیه، ولی از 3 سالگی تو آلمان بزرگ شده و خیلی بیشتر از اون که افغانستانی باشه، یه شهروند آلمانی محسوب میشه. دانشجوی دکتراست و به واسطه پروژه تحقیقاتیش مهمون دانشگاه ایران بوده و از تجربه عجیبش در برخورد با آدمهایی میگه که ابتدا فکر میکنن آلمانیه و بعد متوجه میشن که اصالت افغانستانی داره. شاید بد نباشه اینجا اشاره کنم که طارق از قومیت هزاره نیست و تشخیص ملیتش برای ما که بیشتر با این قوم از مردم افغانستان سر و کار داشتیم سخته. طارق جان، یکم از خودت برامون بگو، کجا به دنیا اومدی، کجا بزرگ شدی و چی کار میکنی؟
اسم من طارق است. من به دنیا آمدیم در کابل در افغانستان. مگم بزرگ شدیم در آلمان، یعنی تقریبا 3 ساله بودیم که آلمان آمدیم که من هیچ دیگه افغانستان اینا یادم نیستن. از زبانم هم زبان اولی میشه اصلا آلمانیم. آلمانیم خیلی بهتر از فارسیم کرده. من آمده بودم در ایران به دلیل ریسرچ ما موضوعش این است که میخواستم ببینم مردم ایران چجوری میتونن امرای حکومت با تماس شون. و برای این دلیل ما آمده بودم تقریبا دوره یک سال 3 دفعه آمده بودم ایران و یک چند تا تجربه کرده بودم که الان میخوایم سرش صحبت کنیم.
بسیار خب، من خیلی دوست دارم بدونم که تجربه تو این سفر چطور بود، اما قبلش دوست دارم بدونم که قبل از اینکه بیای، وقتی به دور اطرافیات میگفتی میخوام بیام ایران، چه حسی داشتی و یعنی چی میشنیدی و فکر میکردی که چه تجربه ای داشتی و بعد از اینکه اومدی چه تجربه ای داشتی؟
شما دو چیز سوال کردین، یکی بود که تجربه من، یکی بود که من چی پیش از پیش فکر میکردم که چی جوری باشه. میخواستم اولش جواب بدم. من که اول که میامدم ایران، خیلی جالب که کی چی جوری سرش کدام تجربه با من تشریح میکنن. مثلا وقتی که امرای آلمان رو صحبت کنم، میگن خیلی جالب، فوق العاده جای است، مردم چی مهربان، چی خوبی. وقتی که امرای افغان رو صحبت کنم، یک کمی مشکل تر است. مگم اونایی که باعث مهاجر آمده بودن آلمان، اونا که دیگر رقم تجربه کرده بودن، بعضی وقت می که میگفتم که میرم ایران، اگام چیز بد نمیگفتن، چیز منفی نمیگفتن، اکثر منشون بود آه ایران. واقعا یک فرق مختلف بزرگ بود که یا افغان باشه یا آلمان باشه، خیلی مختلف بود از این که وقتی که من میگفتم من میرم ایران. خب وقتی که من آمدم دیگر واقعا این مختلف بود که مردم فکر میکردن آلمانی است یا افغان است و تجربه‌ام فرق میکرد. نمیگم که همه چیزش منفی بود وقتی که بگویم افغان باشم، مگم یک فرق بزرگ درش بود. میتونم یک داستان بگم. وقتی که من اولین بار آمده بودم امروی یک گروه از دانشگاه ماربورگ، ما اینی باعث استاد گفتن من پی اچ دی استودنت، مگم برای با من گفتن برای درس میاین، این یک رقم از طریق دانشگاه ماربورگ آمده بودیم تهران. وقتی که ما میرسیم، اینی در دانشگاه نمیگم، مگم وقتی که در شهر ما میگشتیم، بیاز اولین عکس‌العمل وقتی که من سفید پوستا میامدم، اولین عکس‌العمل بود خواه اینا خارجی تو ایرانی. وقتی که اینجوری فکر میکردن، باز من سوال میکردن خی این بر کدام دلیل اینا آمدن. میگفتم خب ما کلگی، ما همگی ما آمدیم از طریق دانشگاه آمدیم تهران. باز میگن خب لهجه شما چی رقم است؟ لهجه شما فرق میکنه. لهجه من لهجه افغانی است که من یعنی افغانستانی، در افغانستان تولد شدیم، مگم در آلمان بزرگ شدیم، اینا به آلمانی آمدیم. پس میگن خی تو امر دانشگاه چرا آمدی؟ اصلا من در دانشگاه کار میکنم، من در دانشگاه هستم، درس خوندیم، در اونجا کار میکنم. یک خیلی خنده‌دار به من گفته بود یک خانم، وقتی که این چیز گفته میگه در دانشگاه کار میکنی؟ در دانشگاه؟ در کافتریا.
وای، هم دارم میخندم هم دارم خجالت آب میشم. این افغانستانی بودنه، یعنی فارسی حرف زدنه، همه جا واسط درد سر بود یا خوبی هم داشت؟
اینجوری بگیم که یگان دفعه فایده بود، یکان دفعه نقص بود که بگویم افغانستانی. تجربه ایران خیلی مختلف است از این که آدم کدام زبان بلد است. وقتی که آدم مردم فارسی صحبت کنه، میفهمیم این در هر کشور اینجوری است، مگر وقتی که آدم با فارسی صحبت کنه خیلی مختلف است از این که آدم به انگلیسی صحبت کنه. مخصوصا مثلا در هتل ها این یک فرق است. هتل ها مثلا وقتی که به انگلیسی همشون صحبت کنم با اورو یا دلار حساب میکنن، وقتی که امرشن فارسی صحبت کنم با ریال حساب میکنن، و با ریال که حساب کنن خیلی بهتر است به ما از اینکه با اورو یا دلار حساب کنن. مثلا مخصوصا در شیراز یک دفعه شده بود اسم ما سناب گرفته بودم، در سناب ششتم، وقتی که به ما پیام میزنن میگم خب فارسیم خیلی خوب نیست، میشه شما در نقشه ببینید، براتون نمیتونم بگم که کجا میریم، یعنی که میفهمن که خارجی یک چیز باشه. ما که در ششتم خب برش میگم، میگن ها کجایی، میگم ها آلمانی، همیشه عین اکت سنف خب میشه میفهمین، اما میگه این عین رقم صحبت میکنه، یک دو سه سوال است میکنه، یک دو سه جواب آدم میده. خب من اونجا ششتم میگم ها نه از آلمان آمدیم، خوال همیشه فکر میکنن که از ایرانی است که از آلمان آمده، با سشنی میشه خون خوشحال هستن، او آلمان چی خوب، آلمان ما میتونستیم مثل آلمان وری باشیم، چی فرهنگ خوب. وقتی که میگن خب شما ایرانی هستین که در ایران بزرگ شدیم، میگم نه خیر، ما افغانستانی هستم، ما اگم در آلمان بزرگ شدیم. 30 دقیقه دیگه این آقا امروی من یک کلمه صحبت نکرد، برای من خیلی خنده‌دار بود.
طرق با من بگو که تو جاهای دیگه دنیا هم برها میدونم که کلی سفر کردی، تو جاهای دیگه دنیا هم همچین رفتاری رو تجربه کردی؟
این تجربه در دیگر کشورها هم داشتم، مگم فکر میکنم ایران یک کم مختلف است از این دلیل که مردم مرا اول نگاه میکنن میگن این اتمن ایرانی باشه، یعنی که این سوال بهشون مهمتر است. مثلا وقتی که ما باشم نمیدونم مثلا ژاپن بودم، اونجا اگه سوال میکنه کس از ما سوال کنه خب کجایی هستی، ما بگویم آلمانی، اونا نمیدونن که آلمانی اصلی چی شکل داره، آلمانی افغانی چی شکل داره، آلمانی ترکی چی شکل داره، آلمانی ویتنامی چی شکل داره. میگن خود دیگه آلمانی آلمانی است، خودش گفت آلمانی است، ما باورش میکنم. وقتی که ایران بیایم مردم فکر میکنن آلمانی یک موی زرد پوست سفید است. ما که بگویم آلمانی هستم میگن اول فکر میکنن خب اصلا فکر کردم ایرانی باشه، خیلی اصلش چی است، این اصل ما چیه، این یک این یک فکر دلشان است. مگم از نگاه نجات پرستی، آره در هر کشور این آدم یک رقم یا دیگر رقم میبینه، این یک چیز خیلی عادی است.
این رفتاری که میگی به سن آدم هم رب داشت، یعنی مثلا جوونا و مسن ها رفتارشون تفاوتی داشت؟
حتما انوز من اینجوری میتونم بگویم که کسای مسن‌تر و قدر فرق نداشتن، مثلا کسایی بودن خیلی مهربان، خیلی خوب وضعیت میکردن، مثلا یادشون میمد از وقتهای قدیم یگانتش این رفته بودن افغانستان، این یک رقم ایتون نبود کدن بگویه خواه کسای موسینا نجات پرست هستن و جوان و روشن فکر، اینجوری نبود. واقعا از نگاه سن فرق نمیفهمیدم، یک چیزای کدن یک کم فرق میفهمید این بود که کسایی که مثلا تحصیل کرده باشن کم بیشتر سر این چیزا فکر میکردن، مگر اونا زیاد نیست، مثلا در خود دانشگاه هم کسایی بودن که وضعیتشون خیلی فرق میکردن که اینا بفهمن.
تو مطالعاتت هم تو زمینه جامعه شناسی بوده و اونجا که میدونم جامعه ایران رو خیلی خوب بررسی کردی، فکر میکنی از دید یه نفری که حالا داره از خارج میبینه، در از بیرون گود میبینه، فکر میکنی دلیل این برخورد مردم ما تو جامعه ایران چیه؟
میتونیم یک چند تا دلیل بر از این بگویم. یکی از این ریسرچ هست در موضوع نجات پرستی و اینا که یک دیستینکشن، یک فرق دارن که میگن در بین اینی از نگاه اقتصادی میگن، یکی از مثلا نجات که میگه این از نگاه اقتصادی پیش هستن و اینا از نگاه اقتصادی پس رفته هستن، یعنی که کسی که پیش رفته باشه از نگاه اقتصادی مردم بهتر وضعیت میکنن از کسایی که زیادتر مشکلات داشته باشن اقتصادی. مثلا این با ما بخی یک چیز مطلق obvious، یعنی چی میشه واضح است، یک چیز خیلی واضح است که مثلا وقتی که در تهران آدم بشینه افغانستانی آدم ببینه، اما اگه فکر میکنه افغانستانی مهاجر و مهاجرم چی بدی داشته باشه، مگم میبینن که از بیچارا کارای میکنن که از نگاه اقتصادی پایین هستن، خب سر از اونا پس بدتر فکر میکنن. مگم مثلا نگم روی یک سفید پوست آلمانی بشینم، اونا رو همه فکر میکنه اینا پولدار هستن، اینا فرهنگدار هستن، اینا بهتر هستن. بعضی کسا میگفتن واضح، این رقم نگفتن، مگم میگفتن فقط که فکر کنن که کشورهای غربی بهتر هستن، پیشرفته هستن، مردمای غربی بهتر هستن، پیشرفته هستن. یعنی که پس از اونا دیگر رقم وضعیت میکنن که میگن اونا یا مثل ما وری هستن یا از ما که این بهتر شاید باشن. با من خیلی جالب بود، یک دفعه من در تهران بودم، دو تا دوستای آلمانی خود دیده بودم در تهران، سفید پوستا، از اونا یکم چکر زدم، یکم گشتم در تهران، شهر دیگه بود، یک شهر دیگه بود. من وقتی که امروز اینو میشیشتم هر دو دقیقه بعد یک کسی میومد میگفت ویلکام تو تهران. وقتی که میخواستیم در مترو بشینیم کسا میخواستن خب اینا بشینین بشینین اینجا، شما بشینین اینجا، برتون جای است، برتون جای است. باز از مثلا میگن باشن درست گفته، باشن درست گفته، مطلق فرق میکرد. این دلیلش چی بود؟ اونا میدیدن که اینا غربی هستن، از برای اونا میخواستن یک کم نشانم بدن که ما اینا ایران یک کشور خوب است، ما میمون دوست هستیم، مگر ما اینی پیشرفته خود ما هستیم. مثلا کسایی بودن که پارتی اونا میکردن مخصوصا میخواستن سفید پوستا رو دعوت کنن که میخواستن نشون بدن ما این چیزا داریم، مثلی که شما میبینین در بی بی سی اونا که یک مذهب است دیگه هیچ نیست، اینجوری نیست، ما اینی پیشرفته هستیم. میخواستن برای اونا نشون بدن، برای ما نمیخواستن نشون بدن، میگفتن افغانستانی چی فکر کنه با ما رأی نمیزنیم، میخوایم آلمانی ببینه که سر اونا رأی میزنیم که اونا چی فکر میکنن. خب این فکر میکنم یک دلیل باشه. یک دلیل دیگه میذارم بهتون بگم، این است که خود ایران رقم نجادا داره و یک دلیل از این دلیل است که زیاد سر نجات مردم صحبت میکنن. یک سوال بود به ما بخی عجیب بود اولا که میگفتن اصلش ما چی است، اصلش ما چی است. اگر مثلا در امریکا باشیم کسی بگه اصلش ما چی است، میتونم سوال کنم، اگر میتونه یک چه مشکل باشه که یعنی که اگر بگه خب من بگم من آلمانی هستم، یکی بگه خب مگم اصل چی است، یعنی که منظورش این است که تو آلمانی اصلی نیستی، اصلیت بگه اصلی چی است. اینجوری مثلا در امریکا یا آلمان آدم بگه میشه یک کم عجیب باشه. در ایران که زیاد رقم مردم ها داره، به نظر من این دقیق نمیفهم که واقعا اینطوری نیست، مگه به نظر من زیاد مردم این چیزا سوال میکنن و از این دلیل هم زیاد نجات پرستی هم است. مثلا وقتی که امروی عربا که صحبت میکدم که امروشون چی رقم وضعیت میشه، امروی کردا صحبت میکدم که امروز اونا چی رقم وضعیت میشه، اونا مشکلا میبینن که مردم میگن خب این یک گروه است، من گروه دیگه هستم، یک گروه بهتر است، دیگهش بدتر است. باز پس این رقم فکر که میکنن، پس یک هایرارکی دارن، هر کسی که بیاید باید بگوین یا بهتر است یا پایین تر است.
با تمام این اوصاف و رفتاری که درست یا غلط ما مهمون نوازی حسابشون میکنیم، توی کمتر لیستی تو سایت های خارجی میبینیم که ایران جزو 20 کشور اول دنیا از لحاظ مهمون نوازی و برخورد خوب آدم ها با توریست دستبندی بشه.
هدف ما از تهیه این اپیزود این بود که این قضیه رو بشکافیم و جوانب مختلفش رو بررسی کنیم، اما قضاوت رو میذاریم به عهده خودتون. ما تلاش کردیم که یه تلنگر زده باشیم به ذهنهای همه، حتی خودمون، تا دفعه بعدی که یه توریست خارجی رو توی خیابون دیدیم، قبل از اینکه دعوتش کنیم خونه، با خودمون فکر کنیم که تبعات این کارمون برای جامعه شکننده گردشگری چیه.
این 20 اپیزود رادیو جولون بود که تو خرداد 98 ثبت شده. از این به بعد شماره‌های اپیزودها نه بر اساس فصل که به صورت پیوسته خواهد. اینجوری کار برای هممون راحت‌تره.
این هم اضافه کنم که در جواب اون داستانی که ماجرای تأخیر این اپیزود گردن من و عروسیم بود، جناب سالارخان دارن تشریف میبرن 40 روز سفر. برای اپیزود بعدی فکر میکنم که حداقل 2 ماهی باید صبر کنیم. For another day, my lady. Just another way I'm singing. Just another love song.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.